کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: چگونگی نذر. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی قوانین نذر و نظیره ها از دیدگاه کتاب مقدس. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. یکی از آداب مقرر شده از سوی خداوند برای قوم اسرائیل که در عهد جدید نیز بخش‌هایی از آن با همان شرایط برای کلیسا نیز جاری و مقرر است، موقوفات برای خداوند است. در کتاب لاویان باب 27 در خصوص مواردی که جزو موقوفات برای خداوند می باشند و احکام آن برای قوم اسرائیل آورده شده که این موقوفات به چهار دسته تقسیم می گردند: 1. نذر، 2. قربانی، 3. وقف و 4. دهیه. در این نوشتار کوتاه قصد داریم به موضوع نذر و نظیره های خداوند از دیدگاه کتاب مقدسی بپردازیم. نذر به قراری گفته می شود که به موجب آن شخص در قبال دریافت بخششی از خدا متقابلاً هدیه ای را برای او اختصاص می دهد و تخصیص آن را بر خود واجب می گرداند. به عبارتی وقتی کسی نذری می نماید نمی تواند در ادای آن به خدا کوتاهی نماید. اما اینکه نذر در ایمان مسیحی و اساساً در نزد قوم خدا به چه شکل است همیشه برای بسیاری جای سوال بوده، خصوصاً در باور آنانی که از مذاهب دیگر به مسیحیت گرویده اند و هنوز اعتقادات امتهای دیگر را با خود حمل می کنند، برداشتهای اشتباه و منحرفی از چگونگی نذر دارند. در این نوشته کوتاه قصد داریم تا با نگاهی کلی به کتاب مقدس ببینیم که نذر نمودن در ایمان مسیحی به چه شکل است. لذا برای درک صحیح این منظور لازم است تا ابتدا به عهد عتیق مراجعه نموده و احکامی را که خداوند برای قوم خود در خصوص نذر مقرر نموده را ببینیم و سپس با نمونه هایی از نذرهایی که در کتاب مقدس مکتوب گردیده بیشتر با شکل صحیح آن آشنا گردیده و در انتها ببینیم نذر امروزه و در نزد مسیحیان به چه شکل است. در کتاب لاویان و اعداد به احکامی که در خصوص نذر و نظیره هایی که برای خداوند است کاملا اشاره شده. در ابتدا فقط به تمامی این آیات که در ادامه می آید با دقت توجه کنید، شمرده بخوانید و بشنوید و ببینید چه چیزهایی نذر می شده که بسیار مهم است. قصد ارائه تعلیم قوانین نذر را نداریم. این احکام در شریعت موسی برای قوم اسرائیل داده شده بود و تماماً جنبه جسمانی داشته. امروزه می دانیم که تمام احکام شریعت موسی سایه هایی بود از آنچه می بایست در آینده از زمان ظهور خداوند عیسی مسیح و عهد جدید در جایگاه درست و روحانی خود شکل بگیرد بوده. اما این را نیز نباید فراموش کرد که در بعد جسمانی اگر بخواهیم به شریعت خدا که به موسی داده شده نگاه و عمل کنیم، به غیر از قانون قربانی که با قربانی شدن خداوند عیسی مسیح برای ابد به اتمام رسید، سایر احکام شریعت مانند قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن و ده یک و نذر همچنان به قوت خود برقرار است. پس میبایست علاوه بر آشکارسازی وجه روحانی هر حکم خداوند، همیشه نگاهی به صورت ظاهری آن نیز داشت تا در وقت تکلیف به آن گونه نیز عمل کنیم. هر ایماندار مسیحی باید این را بداند. احکامی که خدا به موسی برای قوم اسرائیل داد، همچنان برای مسیحیان نیز واجب است، بلکه افزوده بر آنها احکامی است که خداوند عیسی مسیح در موعظه بالای کوه به عنوان اضافات در عهد جدید به ما سپرده است. حال به احکامی که مربوط به نذر و نظیره ها است اشاره کرده و مختصر توضیحی در خصوص آنها خواهیم داد.
به آیات باب هفتم از کتاب لاویان دقت کنید.
و اگر ذبیحه قربانی او نذری یا تبرعی باشد، در روزی که ذبیحه خود را می‌گذراند خورده شود و باقی آن در فردای آن روز خورده شود و باقی گوشت ذبیحه در روز سوم به آتش سوخته شود. و اگر چیزی از گوشت ذبیحه سلامتی او در روز سوم خورده شود، مقبول نخواهد شد و برای کسی که آن را گذرانید محسوب نخواهد شد، نجس خواهد بود و کسی که آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد. و گوشتی که به هر چیز نجس برخورد خورده نشود، به آتش سوخته شود و هر که طاهر باشد از آن گوشت بخورد. لیکن کسی که از گوشت ذبیحه سلامتی که برای خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد، آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد. و کسی که هر چیز نجس را، خواه نجاست آدمی، خواه بهیمه نجس، خواه هر چیز مکروه نجس را لمس کند و از گوشت ذبیحه سلامتی که برای خداوند است بخورد، آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد. در این آیات می‌بینید که اشاره به نذرهایی شده که جنس آنها از بهایم و حیواناتی است که برای قربانی کردن استفاده می‌شده. یعنی نذر مانند گوشت قربانی است. حیوانی که دارای روح زی‌حیات بوده و دارای اعتبار برای گذراندن قربانی بر روی مذبح می‌باشد. علاوه بر آن می‌خوانید گوشت قربانی نذری باید در همان روز خورده شود و باقی آن در فردای آن روز خورده شود و باقی گوشت ذبیحه در روز سوم به آتش سوخته شود. و اگر چیزی از گوشت ذبیحه سلامتی او در روز سوم خورده شود، مقبول نخواهد شد و برای کسی که آن را گذرانید محسوب نمی گردد و آن گوشت نذری نجس خواهد بود و کسی که آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد. یعنی چه؟ امروز در روز ششم از خلقت خداوند هستیم. خوردن نذری در همان روز و فردا به این اشاره دارد که اگر نذری با خداوند نموده اید، میبایست در همین روز، یعنی دوره ششم از خلقت، آن نذر خود را ادا کنید و این نظر شما تا فردا، یعنی روز هفتم که همان سلطنت هزار ساله است، نیز به قوت خود پابرجا و ادامه دار خواهد بود. همان گونه که بره قربانی اعظم خدا، یعنی خداوندمان عیسی مسیح، در روز ششم قربانی گردید و در سلطنت هزار ساله بر روی زمین پادشاه خواهد بود. اما اگر این نذر در همان روز ادا نگردد و برای روز سوم بماند، آن نذر باطل و مردود و نجس می گردد و دیگر مورد پذیرش خدا نخواهد شد، زیرا پس از روز هفتم تخت داوری خدا برای گناهکاران برپا می شود و دیگر هیچ قربانی و نذری پذیرفته نمی گردد. به باب 22 کتاب لاویان نگاه کنید.
به آیات باب 22 از کتاب لاویان دقت کنید.
هارون و پسرانش و جمیع بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو هر کس از خاندان اسرائیل و از غریبانی که در اسرائیل باشند که قربانی خود را بگذراند، خواه یکی از نذرهای ایشان، خواه یکی از نوافل ایشان که آن را برای قربانی سوختنی نزد خداوند می‌گذرانند تا شما مقبول شوید، آن را نر بی عیب از گاو یا از گوسفند یا از بز بگذرانید. هرچه را که عیب دارد مگذرانید، برای شما مقبول نخواهد شد. و اگر کسی ذبیحه سلامتی برای خداوند بگذراند، خواه برای وفای نذر، خواه برای نافله، چه از رمه چه از گله، آن بی عیب باشد تا مقبول بشود، البته هیچ عیب در آن نباشد. کور یا شکسته یا مجروح یا آبله‌دار یا صاحب جرب یا گری، اینها را برای خداوند مگذرانید و از اینها هدیه آتشین برای خداوند بر مذبح مگذارید. اما گاو و گوسفند که زاید یا ناقص اعضا باشد، آن را برای نوافل بگذران، لیکن برای نذر قبول نخواهد شد. باز در این آیات شاهدیم که نذری مانند آنچه از رمه و گله برای قربانی گذرانده می شده جنبه حیوانی دارد. در این احکام اشاره می کند که قربانی نذری باید از جنس نر و بدون کوچکترین عیب، نقص، بیماری و لکه باشد. هیچ چیز معیوب و اضافه و کم ارزش را نمی توانید به عنوان نذر به خدا عرضه دارید، بلکه می بایست در عالی ترین کیفیت و ارزش خود باشد. همان گونه که خدا پسر یگانه خود را که در او هیچ عیب و نقص و گناهی نبود برای جهان داد. در باب 27 از کتاب لاویان با نذری مواجه می شوید که خود خداوند به آن نذر مخصوص می گوید.
به آیات باب 27 از کتاب لاویان دقت کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو چون کسی نذر مخصوص نماید، نفوس بر حسب برآورد تو از آن خداوند باشند، و اگر برآورد تو به جهت ذکور از 20 ساله تا 60 ساله باشد، برآورد تو 50 مثقال نقره بر حسب مثقال قدس خواهد بود، و اگر اناس باشد برآورد تو 30 مثقال خواهد بود، و اگر 5 ساله تا 20 ساله باشد برآورد تو به جهت ذکور 20 مثقال و به جهت اناس 10 مثقال خواهد بود، و اگر 1 ماه تا 5 ساله باشد برآورد تو به جهت ذکور 5 مثقال نقره و به جهت اناس برآورد تو 3 مثقال نقره خواهد بود، و اگر از 60 ساله و بالاتر باشد، اگر ذکور باشد، آنگاه برآورد تو 15 مثقال و برای اناس 10 مثقال خواهد بود، و اگر از برآورد تو فقیرتر باشد، پس او را به حضور کاهن حاضر کنند و کاهن برایش برآورد کند و کاهن به مقدار قوه آن که نذر کرده برای وی برآورد نماید. در این نذر مخصوص دیگر منظور رمه و گله و آن چیزی که به عنوان گوشت قربانی قابل ذبح شدن است نمی باشد، بلکه منظور نذر شده جنبه انسانی دارد. در این گونه نذر مخصوص شخص به عنوان نذر وقف خدا می گردد تا برای او خدمت و کاری انجام دهد. در این گونه نذر خدا با صدور احکامی اجازه جایگزینی فدیه‌ای مقرر بر حسب شرایط سنی و جنسی اشخاص را داده. دانستید که هر گونه نذر بر شخص واجب و لازم الاجرا می باشد. این جایگزینی فدیه در شرایطی است که شخص توانایی انجام نذر مخصوص خود را ندارد و با چنین بهانه‌ای خداوند نمی‌پذیرد که هر زمان تواناییش را داشت نظرش را ادا نماید. لذا در چنین نظر مخصوصی برای هر شخص مرد یا زنی در شرایط سنی مختلف میزان فدیه‌ای متناسب به آن تعیین نمود. در شرایط روحانی منظور به کسانی است که حسب نظر برایشان واجب می‌گردد تا کاری برای خداوند انجام دهند، ولی آن کار از توانایی آنان خارج می‌گردد. لذا چون امر واجب است میبایست تمام هزینه‌ها و ملزمات به انجام رساندن آن نظر را تأمین کنند. در باب ششم کتاب اعداد با نوعی بسیار خاص‌تر از نظر انسانی که به آن نظر خاص یا نظر نظیر گفته می‌شود آشنا می‌گردید.
به آیات باب ششم از کتاب اعداد توجه کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو، چون مرد یا زن نظر خاص یعنی نظر نظیره بکند و خود را برای خداوند تخصیص نماید، آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و سرکه شراب و سرکه مسکرات را ننوشد و هیچ گونه عصیر انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود، از هسته تا پوسته نخورد و تمام ایام نذر تخصیص او استوره بر سر او نیاید و تا انقضای روزهایی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است مقدس شده، گیسهای موی سر خود را بلند دارد و تمامی روزهایی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است نزدیک بدن میت نیاید. برای پدر و مادر و برادر و خواهر خود هنگامی که بمیرند خیشتن را نجس نسازد، زیرا که تخصیص خدایش بر سر وی می باشد. تمامی روزهای تخصیصش برای خداوند مقدس خواهد بود و اگر کسی دفعتن ناگهان نزد او بمیرد، پس سر خود را در روز طهارت خیش بتراشد، یعنی در روز هفتم آن را بتراشد، و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه کبوتر نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی گذرانیده برای وی کفاره نماید از آنچه به سبب میت گناه کرده است و سر او را در آن روز تقدیس نماید و روزهای تخصیص خود را برای خداوند از نو تخصیص نماید و بره نرینه یک ساله برای قربانی جرم بیاورد. لیکن روزهای اول ساقط خواهد بود چون که تخصیصش نجس شده است. این است قانون نظیره. چون روزهای تخصیص او تمام شود، آنگاه او را نزد دروازه خیمه اجتماع بیاورند و قربانی خود را برای خداوند بگذراند، یعنی یک بره نرینه یک ساله بی عیب به جهت قربانی سوختنی و یک بره ماده یک ساله بی عیب به جهت قربانی گناه و یک قوچ بی عیب به جهت ذبیحه سلامتی و یک سبد نان فطیر، یعنی گرده های آرد نرم سرشته شده با روغن و قرص های فطیر مسح شده با روغن و هدیه آردی آنها و هدیه ریختنی آنها، و کاهن آنها را به حضور خداوند نزدیک آورده قربانی گناه و قربانی سوختنی او را بگذراند و قوچ را با سبد نان فطیر به جهت ذبیحه سلامتی برای خداوند بگذراند و کاهن هدیه آردی و هدیه ریختنی او را بگذراند و آن نظیره سر تخصیص خود را نزد در خیمه اجتماع بتراشد و موی سر تخصیص خود را گرفته آن را بر آتشی که زیر ذبیحه سلامتی است بگذراند و کاهن سردست بریان شده قوچ را با یک گرده فطیر از سبد و یک قرص فطیر گرفته آن را بر دست نظیره بعد از تراشیدن سر تخصیصش بگذارد و کاهن آنها را به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنباند. این با سینه جنبانیدنی و ران افراشتنی برای کاهن مقدس است و بعد از آن نظیر شراب بنوشد. این است قانون نظیره‌ای که نذر بکند و قانون قربانی که به جهت تخصیص خود برای خداوند باید بگذراند. علاوه بر آنچه دستش به آن میرسد، موافق نذری که کرده باشد، همچنین بر حسب قانون تخصیص خود باید بکند. در نذر نظیره، موضوع نذر انسان است. شخص نظیره در تمام روزهای تخصیص خود برای خداوند باید از نوشیدن شراب، مسکرات، سرکه شراب، سرکه مسکرات و هر عصاره‌ای از انگور، از هسته انگور گرفته تا پوسته آن پرهیز نماید. علاوه بر آن، اجازه چیدن و تراشیدن موی سر خود را ندارد و باید موی سر خود را بلند نگه دارد. همچنین در آن ایام نمی بایست به بدن میتی دست بزند، زیرا حسب شریعت بدن میت نجس محسوب می گردد و لمس آن شخص را نیز نجس می سازد. در صورتی که یک نظیره برای خداوند پاک و مقدس است. ما بقیه آیات مربوط به احکامی است که نظیره به ناگاه نجس می گردد و میبایست طبق قوانینی عمل و کفاره دهد و دوباره از ابتدا ایام نظیره خود را شروع نماید و در انتها با تقدیم قربانی گناه و قربانی سوختنی و ذبیحه سلامتی برای خداوند و هدیه آردی و هدیه ریختنی که با دستان کاهن خداوند گذرانده می شود به انجام برساند و سپس نظیره موی سر خود را بتراشد و آن را بر روی آتشی که زیر ذبیحه سلامتی افروخته است بسوزاند و مابقی اعمال. در خصوص نظیره و مفهوم روحانی و درک این سایه ها در انتهای این نوشتار توضیح بیشتری خواهیم داد. در باب 21 کتاب اعداد با شکلی دیگر از نذر مواجه می شوید.
به آیه دقت کنید.
و اسرائیل برای خداوند نذر کرده گفت: اگر این قوم را به دست من تسلیم نمایی، شهرهای ایشان را بالکل هلاک خواهم ساخت. پس خداوند دعای اسرائیل را مستجاب فرموده، کنعانیان را تسلیم کرد و ایشان و شهرهای ایشان را بالکل هلاک ساختند و آن مکان حرمه نامیده شد. در آیه دوم با شکلی از نذر مواجه می شوید که شبیه به نذر یعقوب است، اما در نذر یعقوب او خودش را نظیره خداوند کرد، ولی اینجا از عملی دیگر حکایت می شود. شهرهای ایشان را بالکل هلاک خواهم ساخت. تا به اینجا هرچه از نذر و نظیره دیدید جنبه حیوانی از نوع قربانی و انسانی داشته، اما در این آیات با وجهی دیگر مواجه می شوید. اگر با دقت بیشتری به این اتفاق نگاه کنید، خواهید دید که این نذر نیز خارج از حیطه حیوانی و انسانی نیست. قوم از خداوند خواستند تا کنعانیان را تسلیم آنان کنند و اگر چنین شود، آنان شهرهای ایشان را بالکل هلاک کنند. و خداوند این را پذیرفت و کنعانیان را تسلیم آنان نمود و آنان به نذر خود عمل نمودند. حال چه شد؟ خوب دقت کنید. مردم کنعان و احشام آنان متعلق به اسرائیل نبودند، لذا اختیاری برای گذراندن نذری از آنان برای خداوند نداشتند تا جزء موقوفات خداوند شوند. پس نذر نمودند اگر مال آنان شوند، آن قوم سرکش را بالکل از سرکشیشان هلاک سازند. بعد خداوند دعای آنان را شنید و آن قوم را به اسارت و مالکیت اسرائیل درآورد. پس چه شد؟ اسرائیل ایشان و شهرهای ایشان را بالکل نابود و هلاک ساختند و مردم کنعان را کشتند؟ اوه نه، این یک اشتباه است. این یک درک نادرست از کتاب مقدس است. اگر اینجا بالکل هلاک ساختن به معنی کشتار کامل بوده باشد که دیگر نمی بایست این قوم در تاریخ یافت می شد و حال آنکه در تاریخ هنوز این قوم برقرار بود. ماجرای زن کنعانی که از عقب خداوند عیسی مسیح حرکت می نمود را به یاد بیاورید.
به آیه دقت کنید.
پس عیسی از آنجا بیرون شده به دیار سور و سیدون رفت. ناگاه زن کنعانی از آن حدود بیرون آمده فریاد کنان وی را گفت: خداوندا، پسر داوودا، بر من رحم کن، زیرا دختر من سخت دیوانه است. وقتی کنعانیان به اسارت اسرائیل در آمدند، نفوس آنان متعلق به اسرائیل شد و آنان این قوم را نذر خداوند کردند تا به جای سرکشی و آزادی در شرارت مطیع و فرمان بردار یهوه خدای اسرائیل باشند. این اتفاقی بود که افتاد. در باب سیوم کتاب اعداد باز در خصوص قوانین نذر احکامی را می توانید ببینید که موضوع نذر و الزامی بودن ادای آن را تأکید می کند و علاوه بر آن تکالیفی را هم برای زنان شوهردار و بیوه زنان مشخص نموده است.
به آیات باب سیوم از کتاب اعداد توجه کنید.
و موسی سروران اسباط اسرائیل را خطاب کرده گفت: این است کاری که خداوند امر فرموده است، چون شخصی برای خداوند نذر کند یا قسم خورد تا جان خود را به تکلیفی الزام نماید، پس کلام خود را باطل نسازد، بلکه بر حسب هر آنچه از دهانش برآمد عمل نماید. و اما چون زن برای خداوند نذر کرده خود را در خانه پدرش در جوانیش به تکلیفی الزام نماید و پدرش نذر او و تکلیفی که خود را بر آن الزام نموده شنیده باشد و پدرش درباره او ساکت باشد، آنگاه تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خود را به آن الزام نموده باشد قائم خواهد بود. اما اگر پدرش در روزی که شنید او را منع کرد، آنگاه هیچ کدام از نذرهایش و از تکالیفش که خود را به آن الزام نموده باشد استوار نخواهد بود و از این جهت که پدرش او را منع نموده است، خداوند او را خواهد آمرزید. و اگر به شوهری داده شود و نذرهای او یا سخنی که از لبهایش جسته و جان خود را به آن الزام نموده بر او باشد و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ نگفت، آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند و تکلیفهایی که خیشتن را به آنها الزام نموده است قائم خواهند ماند. لیکن اگر شوهرش در روزی که آن را شنید او را منع نماید و نذری را که بر او است یا سخنی را که از لبهایش جسته و خیشتن را به آن الزام نموده باشد باطل سازد، پس خداوند او را خواهد آمرزید. اما نذر زن بیوه یا مطلقه در هرچه خود را به آن الزام نموده باشد بر وی استوار خواهد ماند. و اما اگر زنی در خانه شوهرش نذر کند یا خیشتن را با قسم به تکلیفی الزام نماید و شوهرش بشنود و او را هیچ نگوید و منع ننماید، پس تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خیشتن را به آن الزام نموده باشد قائم خواهد بود. و اما اگر شوهرش در روزی که بشنود آنها را باطل سازد، پس هرچه از لبهایش در آمده باشد درباره نذرهایش یا تکالیف خود استوار نخواهد ماند. و چون که شوهرش آن را باطل نموده است، خداوند او را خواهد آمرزید. هر نذری و هر قسم الزامی را برای ذلیل ساختن جان خود شوهرش آن را استوار نماید و شوهرش آن را باطل سازد. اما اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نگوید، پس همه نذرهایش و همه تکالیفش را که بر وی باشد استوار نموده باشد، چون که در روزی که شنید به وی هیچ نگفت، پس آنها را استوار نموده است. و اگر بعد از شنیدنش آنها را باطل نمود، پس او گناه وی را متحمل خواهد بود. این است فرایضی که خداوند به موسی امر فرمود در میان مرد و زنش و در میان پدر و دخترش در زمان جوانی او در خانه پدر وی. در این احکام گفته شده علاوه بر این که قوانین نظر گفته شده، میبینید که موضوع نظری شامل دو گونه میباشد: انسان یا حیوانی از نوع پذیرفته شده برای قربانی. پیش از شریعت موسی نیز در نزد برگزیدگان و فرزندان ابراهیم نذورات به همین روال بوده. اولین نذری که در کتاب مقدس میتوان دید نذر یعقوب بوده. به کتاب پیدایش باب 28 نگاه کنید. آنگاه که یعقوب در راه بئرشبع به حران به خواب می رود و در خواب پلکانی را می بیند که از زمین تا به آسمان کشیده شده و فرشتگان بر آن تردد می کنند و خداوند بر بالای پلکان ایستاده و به او می گوید که
به آیه دقت کنید:
من یهوه هستم، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق. این زمینی را که تو بر آن خفته ای به تو و به ذریت تو می بخشم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت. و اینک من با تو هستم و تو را در هر جا که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه را به تو گفتم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. یعقوب بعد از بیداری در آن مکان سنگی قرار داد و ستونی برپا کرد و بر آن روغن ریخته و آن مکان را بیت ایل نامید و سپس خود را به خداوند پیشکش و نذر نمود.
به آیه دقت کنید:
و یعقوب نذر کرده گفت: اگر خدا با من باشد و مرا در این راه که می روم محافظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا به خانه پدر خود به سلامتی برگردم، هر آینه یهوه خدای من خواهد بود و این سنگی را که چون ستون برپا کردم خانه خدا شود و آنچه به من بدهی ده یک آن را به تو خواهم داد. بسیاری میگویند که یعقوب نذر نمود تا به خداوند ده یک بپردازد. این یک اشتباه محض است. ده یک خودش یکی از موقوفات چهارگانه برای خداوند و همرده با نذر و قربانی و وقف است که برای هر کسی در شرایط ویژه اش واجب میگردد. ده یک قوانینی بسیار دقیق دارد که در جایگاه خودش بعداً به آن میپردازیم. فقط این را در نظر داشته باشید که یعقوب گلدار بود نه کشاورز و ده یک او بر اساس دامهای گله او محاسبه می شده. ده یک دادن از دام قوانین مخصوص به خود را دارد و آن به طریقی خاص و غیر انتخابی از سوی مالک آنها مشخص می شود. یعنی برای جدا کردن ده یک از میان گله، ده یک دهنده می بایست رمه و گله خود را از مسیری که حیواناتش یک به یک بتوانند عبور کنند بفرستد. در این مسیر یک عصا برای شمارش قرار می دهند. هر نه حیوانی که از زیر این عصا عبور می کند، دهمین هر طوری که باشد برای خداوند مقدس و تخصیص می یابد و گله دار اجازه تعویض آن را ندارد.
به آیه دقت کنید:
و تمامی ده یک گاو و گوسفند، یعنی هرچه زیر عصا بگذرد، دهم آن برای خداوند مقدس خواهد بود. در خوبی و بدی آن تفحص ننماید و آن را مبادله نکند. و اگر آن را مبادله کند، هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدیه داده نشود. اما در انتخاب نظیره برای خداوند، شخص هر دامی را که بخواهد انتخاب می کند و آن را برای خدا اختصاص می دهد. نظری و ده یک هر کدام گونه‌ای مستقل از موقوفات برای خداست و نمی شود یک دام را هم به عنوان نظر و هم به عنوان ده یک مقرر کرد. ده یک واجب اجباری در موسمش است و به میل شخص داده نمی شود. بلکه حسب حکم خدا برای تمام گلداران و زمینداران واجب است. اما نظری حسب عهد شخص با خدا واجب می گردد. پس یعقوب نمی توانست وقتی که به دادن ده یک اجبار داشت آن را به عنوان نظری نیز محسوب نماید. یعنی آنچه را نظر خدا نموده و نظری محسوب می شود در این حال همان را به عنوان ده یک نیز برای خدا تخصیص نماید. پنداشتن این که یعقوب نظر نموده تا ده یک بدهد باطل است. حال اگر به آخر آیه 21 دقت کنید مشخص می گردد که یعقوب به هنگام نظر خودش را برای خداوند تخصیص داده است. آیه می گوید آنگاه یهوه خدای من خواهد بود. یعقوب با بیان این جمله اعلام نمود که یهوه خدا و مالک اوست و مطیع فرامین وی خواهد بود. آنچه از دادن ده یک به خداوند ایراد نمود مانند عملی بود که جد او ابراهیم به ملکی صدق کاهن خدای تعالی داد و به این گونه حق مالکیت خداوند بر خود را اعلام نمود. ده یک دادن به خداوند امری بود که در نسل پدری او برای یهوه الهیم مرسوم بوده. او با بیان این نکته داشت اطاعت پذیری خود از خداوند یهوه را اعلام می کرد. اما آنچه او نظر نمود در اصل خود شخص او بود که لاویان باب 27 نیز به همین اشاره دارد.